أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در جهت ثالث بحث در این بود که اگر لفظ مشترک استعمال بشه و احتمال این داده بشه که مراد از این لفظ مشترک مثل عین و امثال اون جمیع معانی باشد، آیا هم می شود لفظ بر در جایی که قرینه نباشد هم می شود بر اراده جمیع المعانی، یا اینکه هم نمی شه. فرض دوم از بحث جایی بود که علم به اراده معانی متعدده داریم، ولی محل شک و تردید اینه که این معانی متعدده علا نحو استقلال و استقراق اراده شده اند یا علا نحو مجموعیت و ترکیب اراده شده اند، که مثال این تردید هم که اثر هم برش بار میشه همون عبارتی بود که در کلام مرحوم های خویی اومده بود، به اتو که مالک عبدین که هر دو عبد اسمش اسم اونها غانم هست، بگوید به اتو که غانم من به درهمین یا به دینارین. و ثمرم در این میشه که بنابر یک تقدیر ثمنه در معامله 4 درهم هست، بنابر تقدیر آخر ثمن در معامله 2 درهم هست. در این مورد مرحوم های خوبی فرمودن هرچند بعضی ها در اینجا گفتن برای تعیین حکم در این فرض باید مبنای مختار در استعمال لفظ در اکثر از معنا معلوم بشه که آیا استعمال به وجه حقیقی هست یا به وجه مجازی، ولی مرحوم های خوبی فرمودن این مطلب تمام نیست، بلکه حتی اگر ما در جهت ثانیه قائل به استعمال لفظ در اکثر از معنا علا نحو حقیقت هم بشویم، ولی در اینجا این اون مختار ما در جهت ثانیه باعث نمی شود که کلام را حمل بکنیم در این بحث بر اراده جمیع المعانی علی نحو استقراق، چون ولا حقیقت بودن استعمال در اکثر من معنا واحد را قبول بکنیم، ولی مخالفت با ظهورش که ازش رفعیت نمی کنیم، چون این استعمال به اراده بیش از یک معنا علا نحو استقلال برخلاف ظاهر هست، در این فرض دوم تردید بین دوتا خلاف ظاهر هست. وقتی تردید بین دوتا خلاف ظاهر باشه اینجا وجهی برای تقدیم احد الطرفین نیست. از اصالت الحقیقه هم نمیشه در اینجا استفاده کرد، چون اصالت الحقیقه در جایی جاری میشود که اراده معنای حقیقی مقتضای ظهور لفظ باشه و ظاهر از لفظ باشه، ولی در جایی که ظهور در کار نباشه این از راه اصال الحقیقه تعیین نمیشه اون معنایی که معنای حقیقی هست. این فرمایش مرحوم های خویی این بود. مناقشه‌ای که به این قسمت از فرمایش مرحوم های خویی ممکنه وارد بشه اینه که ولو در جهت ثانیه ما بپذیریم که استعمال لفظ در اکثر از معنا علا نحو استقلال خلاف ظاهر هست، ولو این را بپذیریم، ولی این خلاف ظاهر بودن مخالفت با ظهور به نسبه به اراده احد المعانی هست. مخالفت با ظهور در این حد، خود شما هم توضیح دادید که اونی که متفاهم هست من استعمال لفظ المشترک احد المعانی هست نه جمیع المعانی. اون مخالفت با ظهوری که در استعمال لفظ در اکثر هست در اراده جمیع معانی هست به نسبه به اراده احد المعانی هست که مفروض هم در محل بحث در فرض ثانی انتفاع این احتماله، چون در اینجا که احد که یقینا احتمال داده نمیشه، اینجا مفروض اینه که بیش از یک معنا اراده شده. بله، بیش از یک معنا اراده شده، اینجا احتمال اراده احد المعانی داده نمیشه. اون مخالفت ظهوری که قبلا مورد اعتراف بود یا مورد اختیار بود، مخالفت با ظهور به نسبت به اراده احد المعانی هست و الا به نسبت به اراده مجموع المعنیین، به نسبت به اراده مجموع المعنیین، مجموع المعنیین که به صورت ترکیبی و عموم مجموعی این معنا معنای مجازی حساب میشه، چون الفاظ مشترک وضع شده اند برای تک تک این معانی. اگر یه جایی استعمال بشوند در مرکب از دو معنا، این برخلاف وضع دیگه برخلاف میشه از موارد استعمال مجازی. و وقتی اراده مجموع المعنیه این از باب استعمال در معنای مجازی شد، در طرف مقابل اراده جمیع المعانی علی نحو استقلال اینم استعمال حقیقی شد. اینجا مورد میشه از موارد دوران عام بین استعمال حقیقی و استعمال مجازی. بنابراین بعد از این که اراده احد المعانی منتفی شد، این احتمال کنار رفت. بعد کنار رفتن این احتمال که مفروض در بحث در فرض ثانی هست، هم دایر میشه بین دو تا احتمال که در یک احتمال استعمال لفظ استعمال با رعایت خصوصیات وضع، یعنی معنای در معنای حقیقیش استعمال میشه، احتمال دیگر احتمال استعمال مجازی هست که در او با اون خصوصیات وضع موافقت نشده بلکه مخالفت شده. خب در دوران بین استعمال در اراده معنای حقیقی و اراده معنای مجازی، مقتضای اساط الحقیقه اینه که هم بشود لفظ بر اون معنای حقیقی هم بشه، چون اینجا احتمال اینو میدیم اساط الحقیقه به نحو آب اقتضا میکنه هر جا احتمال اراده معنای حقیقی وجود داشته باشه کلام بر اون حمل بشه. شأن اساط الحقیقه اینه. بله یه جایی احراز کردیم که این معنای حقیقی ظهور ندارد برخلاف ظاهر هست، اونجا رفعیت میکنیم، ولی در محل بحث خلاف ظاهر بودن از این لفظ را که ما احراز نکردیم، اون خلاف ظاهری که احراز کردیم مال یه چیزی دیگه بود، ربطی به اینجا نداره. بر این اساس نه در جایی را که ما یقین کردیم که معانی متعدد اراده شده، در همین مثال به اعتقاد من میدانیم که هر دو عبد مولد اراده و مقصود هر دو عبده، نمیدانیم این هر دو عبد به نحو استقلال و انفراد ملاحظه شده که مجموع ثمن معامله بشود چهار، یا به نحو مجموعی مراد اراده شده، چون اراده مجموع و مرکب این معنا از باب معنای مجازی هست، ولی اون طرفش الان نحوه استقلال به نحوه حقیقی هست، مقتضای اثبات الحقیقه اینه که هم بشود دست بر اون معنای حقیقی دیگه. مثل بقیه مواردی که شک میکنیم به هیچ یک از این دو طرف، به حسب احتمالاتی که مخاطب در نظر میگیره ترجیح بر دیگری نداره. در بقیه موارد دوران بین معنای حقیقی و مجازی در استعمال چجور اثبات الحقیقه جاری میشه، اینجا هم همینه. این به این ترتیب این بحث در جهت ثالثه تمام میشه، گرچه از در ابتدا
همین قسمت تا طبق مبنای خود معنای که مجاز دونستن دیگه ای بیان تمام نیست. اگر حقیقت بدونیم استعمال،
بله بنابر حقیقتیم،
بله مبنای خودشون چه مبنای صاحب معالم که مجاز دونستن دیگه بیان آقایی تمام تبقید و مسئله.
بله اون که اصلا استعمال حقیقی نباشه، بله اون که به استعمال حقیقی اصلا چیز نباشه، برخلاف وضع باشه، درسته. ولی این قسمت دوم، این فرمایششون در فرض دوم رو این جهت بود که فرموده بودن که ولو ما استعمال حقیقی، این برمیگرده با اون حرف دیگران، خودشون اینجور فرمود دیگران میگویند که ما باید مبنا را در جهت ثانیه انتخاب بکنیم، بعد بر اساس اون مبنا حکم اینه. ایشون فرمود نه، مفتنی بر اون نیست، ولو ما در اونجا حقیقی هم بدانیم، باز در دوران بین این دو ما نمیتوانیم حمل بکنیم لفظ را برای اشکال ما این قسمته. بله اون که خود اون طرف هم گفته بود دیگه، اونو گفته بود و معلومه خویم اون رو انکار نکرده بود. در اون فاز خود دیگه، یعنی بقیه اعلام غیر از مرحوم های خویی، بقیه هم همجوری میگفتن دیگه، میگفتن که اگه ما مجازی بدونیم، اینجا دوران بین دو تا مجازه دیگه، یکی از اینا بر دیگری ترجیح نداره. خب گرچه بنا بود که از ابتدا اینجور عنوان شد که بحث در سه جهت در این استعمال لفظ در اکثر از معنا مطرح بشه، ولی یه جهت دیگه هم جای تر داره و اون بحث از ثمره بحث استعمال لفظ در اکثر از معنا هست. این بحث اینکه استعمال لفظ در اکثر از معنا ثمره داره، اثر برش مترتب هست یا مترتب نیست، این هم جای تر داره، مخصوصا که در بعضی از کلمات هم این مسئله به عنوان یعنی این ثمره به این عنوان ذکر شده در بحث استعمال لفظ در اکثر از معنا. آیا بر این بحث ثمره مترتب یا ثمره مترتب نیست جهت رابعه برای این قرار داده بشه؟ یکی از ثمرات این بحث همون مطلبی بود که در جهت ثالثه مورد بحث قرار گرفت، به این تقریب که اگر ما استعمال لفظ در اکثر از معنا ممکن نباشه، اغلب یا صحیح نباشد، به حسب قواعد ادبی صحیح نباشه که ما اینکه مرحوم محقق قمی فرمودن، معلوم هست که موردی برای دوران الان بین اراده جمعی معانی علا نحو استقلال یا احد المعانی موردی برای او باقی نمیمونه دیگه، چون وقتی استعمال ممکن نباشه، غلط باشه، دیگه دوران معنا نداره. حتما باید ما اورید من لفظ حتما احد المعانی باشه. اگر کسی استعمال لفظ در اکثر از معنا را جایز نداند یا غلط بداند به حسب قواعد ادبیه، موضوع برای بحث در جهت ثانیه نسبت به مقام اول و موضع اول باقی نمیمونه، و همینطور به حسب مقام دوم بحث در جهت ثانیه که فرض اینه که علم داریم به اراده جمیع المعانی، اراده جمیع المعانی، و شک داشتیم که آیا به نحو استقلال اراده شده یا به نحو مجموعی، وظیفه در این صورت هم معلوم میشه دیگه که اینجا اصلا این شق که اراده شده باشد همه معانی علا نحو استقلال منتفی هست، به خاطر عدم امکان عقلی یا به خاطر غلط بودن استعمال به حسب قواعد ادبی. در این مقام دوم از جهت ثانیه هم مسئله یک طرفه میشه، در همین بیتوقان من به درهمه، معلوم میشه که اون چی که ممکن هست همین مجموعی هست دیگه. چون اون اگر اینکه عهد ما که اراده نشده، بعد از اینکه هر دو عبد معلوم شد که مرادش هر دو عبده، لامحاله باید به نحو ترکیب باشه دیگه. خب این روی حساب این بحث از جواز استعمال لفظ در اکثر از معنا عقله و استحاله عقلیش، یا جواز به حسب قواعد ادبی، صحت به حسب قواعد ادبی و غلط بودن به حسب قواعد ادبی، در اون موارد اینجوری اثر خودش را میذاره. بنابر استحاله اصلا مسئله یک طرفه میشه، جای تردید نیست. بنابر جواز هست که این تردید مجال پیدا میکنه، اون وقت در فرضی که مجال پیدا کرد، احد الطرفین باید معلوم بشه که آیا تقدیم می شود احد الطرفین بر طرف دیگر یا تقدیم نمیشه. پس این یعنی در حقیقت موضوع پیدا کردن بحث در جهت ثالثه، موضوع پیدا کردن بحث در جهت ثالثه متوقف بر اون بحث در اصل استعمال لفظ در اکثر از معنا، جواز و استحاله عقلی و صحت و غلط بودن ادبی این بحث. این ثمره اول. ثمره دومی که برای استعمال لفظ در اکثر از معنا گفته شده اینه که بنابر اینکه استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز باشد، برای مصلی در قرائت در نمازش وقتی سوره حمد را میخواند در نماز، جایز میشود، میتواند مصلی در این قرائت سوره حمد در عرض قصد قرآنیت، قصد قرائت این سوره در کنار او، در عرض او قصد دعا، قصد انشاء حمد، قصد انشاء خطاب را هم در این آیات داشته باشه. در اول در الحمدلله رب العالمین در کنار قصد قرائت، قصد انشاء الحمد میتواند داشته باشد. در اهدنا الصراط المستقیم غیر از قصد قرآنیت، قصد دعا را هم میتونه داشته باشه، طلب هدایت هم میتونه داشته باشه. انشاء طلب که امر انشایی هست، این انشاء را در این مورد میتونه داشته باشه. یا در ایاک نعبد و ایاک نستعین خود همین مخاطبه خطاب را انشاء بکنه. اگر استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز باشد، در کنار قصد قرائت که خود قصد قرائت هم، خود تکلم به قصد قرائت از مصادیق استعمال لفظ در الفاظ هست، از باب این که در جایی که شخص قرائت میکنه آیه شریفه را، در حقیقت این لفظ را استعمال میکنه در الفاظی که نازل شده است بر نبی صلی الله علیه و سلم، به قصد حکایت از اون الفاظ این لفظ را استعمال میکنه. قصد قرائت یک نحو استعماله. اگر استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز باشه، در کنار استعمال لفظ در این قرائت در قرآنیت، در کنار او میتواند استعمال بکنه در انشاء طلب هدایت، در انشاء حمد و عناوین دیگری که در اینجا ذکر شده. ولی اگر قائل به استحاله استعمال لفظ در اکثر از معنا شدیم، فقط در این آیه در این خوندن حمد فقط باید همون قصد قرائت باشه، نمیتونه در کنار او قصد انشاء بکنه، قصد طلب، قصد دعا را که طلب هدایت باشه در مثل اهدنا الصراط المستقیم نمیتونه داشته باشه. این ثمره‌ای است که عنوان شده. مرحوم سید در مسئله 8 از فصل مستحبات قرائت در عروه این بحث را اونجا عنوان کرده، در مسئله 8 از فصل مستحبات قرائه فرموده الاغوا جواز و انشاء الخطاب به قوله ایاک نعبد و ایاک نستعین اذا قصد القرآنی ایزن، در کنار قصد قرآنیت قصد انشاء خطاب را در انشای خطاب را در ایاک نعبدو که یک نحو مخاطبه است، یک نحو تکلم با خداوند متعال، قصد انشای خطاب را میتونه داشته باشه. بن یکون قاصدن للخطاب بالقرآن، قصد بکنه که با خداوند داره حرف میزنه، با همین الفاظ داره با خداوند حرف میزنه. بل و کذا فی سایر الآیات، در بقیه آیات سوره حمد هم در کنار قصد قرآنیت، قصد قرائت، قصدهای دیگه هم میتونه داشته باشه. و کذا فی سایر الآیات فیجوز انشاء الحمد به قوله الحمدلله رب العالمین، در این قسمت انشای حمد بکنه، یا در الرحمن الرحیم انشای مدح بکنه، مدح هم امر انشایی هست، انشا بکنه و همینطور انشا بکنه طلب هدایت را فی اهدنا الصراط المستقیم، در اون قسمت هم میتونه انشای طلب بکنه. ولا ینافی قصد القرآنیه مع ذلک، در کنار این قصدها قصد قرآنیت داشته باشه، این مانعی نداره. این مسئله را مرحوم سید در بله عروه عنوان فرموده. قبل از مرحوم سید این بحث در کلمات فقهای متقدم مطرح شده بود و همونطور که مرحوم آقای حکیم فرموده در ذکرا مرحوم شهید قائل به همین جواز قصد این امور اخرى غیر از در کنار قصد قرآنیت شده، ولی در ذکرا فرمود نقل کرده است از مرحوم شیخ طوسی در تبیان که در تفسیر تبیان مرحوم شیخ طوسی فرموده جائز نیست در کنار قصد قرآنیت قصد دعا، جائز نیست. چرا جائز نیست؟ للزوم استعمال لفظ مشترک فی معنیه، چون اگه بخواد در کنار قصد قرآنیت این را استعمال بکنه، در دعا استعمال بکنه، این میشه از موارد استعمال لفظ مشترک در معنیه. این را مرحوم شیخ طوسی، البته اونجی که در تفسیر تبیان وارد شده، در این در بحث همین قرائت سوره هم در ابتدا اینها نیست، به مناسبت اون که در این آمین را که بعد از هم میگویند، دلیل بر این که آمین موجب بطلان نماز میشه چیه؟ در اونجا به اون مناسبت مرحوم شیخ طوسی فرموده که این که آمین میگه یکی از وجوه مبتلیت آمین نسبت به نماز اینه که این آمین که میگه به چه خاطر آمین میگه؟ اگر قبلش قصد دعا نکرده باشه، خب آمین گفتن معلومه که این مصداق کلام آدمیه، به امر زائدی است که در نماز شده. اگه بگه نه از قبل که میخوندم دعا کردم، اگه این باشه، این موجب استعمال لفظ در اکثر از معنا هست. در اون بحث فرموده که نمیشود انسان سوره حمد را بخواند در کنار او قصد دعا هم داشته باشه، چون میشه از باب استعمال لفظ مشترک در معنیه. به اون مناسبت مرحوم شیخ در تبیان اینطور فرموده، ولی بقیه فقها به این فرمایش مرحوم شیخ در تبیان اشکال کردن و اشکالم به اینه که نه، در کنار قصد قرآنیت قصد دعا، قصد مد، انشاء المد، انشاء الحمد، اینها هم جائزه. چطور جائزه؟ یک وجه برای جواز اینه که خب استعمال لفظ در اکثر از معنا ممکن، مانعی نداره، ممکن هست و مشکلی نداره. بعد یا اینجور گفتن که نه تنها ممکنه بلکه واقع هم شده، بلکه در حدائق در مواردی اشاره کرده که از روایات متعددی ما به دست می آوریم که الفاظ استعمال شده در معانی متعددی، در معانی متعددی استعمال شده. خب یک جواب از این اشکال مرحوم شیخ اینه که ما من حیث المبنا قائل به استعمال لفظ در اکثر جواز استعمال لفظ در اکثر از معنی این هستیم، ولی نوعا جوابی که از مرحوم شیخ دادن اینه که قصد طلب دعا یا قصد حمد انشاءالحمد در کنار قصد قرائت و قصد قرآنیت ازباب استعمال در اکثر نیست، یکی از این دوتا قصد ها ازباب استعماله، ولی قصد دیگر ازباب استعمال نیست. چون اون قصد دیگر از باب استعمال نیست، پس در حقیقت این دوتا با هم دیگه قابل جمعن. اونی که محذور دارد استعمال لفظ در اکثر من معنیین، اراده دو معنای مستقل از لفظ از باب استعمال لفظ در اون معنا، ولی اجتماع قصد قرآنیت با قصد دعا از باب استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست، بلکه این دوتا قصد میتواند در کنار همدیگه قرار بگیرد بدون اینکه استعمال لفظ در اکثر از معنا پیدا بشه. در حقیقت اشکال یعنی جواب اینه که یکی از این دو از باب استعمال نیست، منتها در اینکه کدوم یک از این دو یعنی اراده و قصد دعا این از باب استعمال نیست، قصد قرآنیت از باب استعماله یا به عکس، در این قسمت اختلاف هست. مثل مرحوم آقای حکیم فرمودن که در این موارد در همون مستمسک ذیل همون مسئله در جلد 6 صفحه 288-289 در اون بحث فرمودن که این رو از باب استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست، در قسمت قصد قرآنیت قبول کرده است که از باب استعماله. این که ما قصد بکنیم در نماز که سوره حم رو بخوانیم به قصد قرائت قصد قرآنیت داشته باشیم، فرموده این از باب استعماله، لفظ استعمال شده برای حکایت از اون الفاظی که نزل علی النبی صلی الله علیه و آله و سلم، این قسمتش از باب استعماله. ولی قصد دعا انشاء و امثال اینها از باب استعمال لفظ فی المعنا نیست، متوقف بر استعمال نیست، بلکه اراده دعا و مد و امثال اینها از باب همون معنای کنایی هست. کما اینکه در باب کنایه لفظ در یک معنایی استعمال می شود، مستعملون فی یک معنا هست، ولی مکناعن یه معنای دیگه هست که لفظ در او استعمال نشده. موارد دعا هم از این قبیله، در موارد کنایه لفظ استعمال شده است در مکنابه که مقصود و مراد مستعمل نیست. در زیدون کثیر الرماد این جمله زیدون کثیر الرماد استعمال شده است در همین کثرت رماد، مکنابه کثرت الرماده، مکناعن جود و کرم شخصه. اونی که مقصود در این موارد کنایه هست، مقصود متکلم هست، خبر دادن از لازم مکنابه، لازم کثرت رماد که همون کرم و جود باشه، ولی لفظ در او استعمال نشده. خب وقتی که در موارد همونطور که در موارد کنایه از این قبیله و همینطور در بعضی از موارد الفاظ در یک معنای استعمال می شوند ولی به عنوان عبره و پل برای نشون دادن امر آخری که اون ملحوظ بالاستقلال هست، در اون موارد هم مستعمل و اراده شده است از این لفظ معنایی، ولی ارادهش بالاستعمال نیست. از باب مثال فرمودن اگر کسی اینجور بگه اکرم من شتمک بالامس، کسی که دیروز پشت به داده شرف کرده تو را، او را اکرام بکن. در اینجا این من شتمک، این بله شتم لفظ ذکر شده، ولی این که این شاتم را شما اکرام بکن، حکم روی ذات شاتم رفته، نه عنوان شتم. عنوان شتم اون چیز نداره، عنوان شتم فقط بر عبره بوده برای نشون دادن اون ذاتی که این کار از او صادر شده. همون در این موارد هم مقصود حکم علا تلکل، در این بله در این موارد مقصود اینه که اون ذاتی که صدر منه شد او مورد اکرام بشه. و همینطور در عمومات هم همینه، فرموده که در جایی را که حکم به نحو عام قرار داده میشه، لفظ عام در کلام متکلم میآید، ولی اونی که مراد هست جدا از این عبارت، اون حساس متکثره است. حکم را متکلم میخواهد برای اون حساس ذکر بکنه، ولی لفظ رو که در اون حساس استعمال نمیکنه، لفظ رو در همین العالم استعمال میکنه یا در کل عالم استعمال میکنه، ولی مرادش اینه که حکم به تعداد این افراد منحل بشه. چطور در این موارد ما یک مراد و مقصود و مراد اصلی داریم و یک مستعمل فی داریم؟ در قرائت حمد و انشاء و طلب هم مسئله به همین نحوه. قاری، اون کسی که در نماز مصلی در نمازش تلفظ میکنه به این الفاظ، و این الفاظ، این لفظ، این تک تک این الفاظ رو استعمال میکنه در اون لفظ جزئی خاصی که نزل علی النبی صلی الله علیه و سلم، اینو در او استعمال میکنه به غرض حکایت از او، ولی این را عبره قرار میده برای این اون معنای اون طلبی که داره یا اون مدح و حمدی که داره. پس اون مد یا اخبار یا بله یا دعا، اینها مراد از این الفاظ هستند، ولی مستعمل فی الفاظ نیستند. اون چه که در نظر مرحوم شیخ طوسی اشکال داشت، استعمال لفظ در اکثر از معنا بود، اینجا که استعمال در اکثر از معنا نشده. این حل و جوابی است که مثل مرحوم حکیم دادن، که در یک طرف فرموده اون طرفی که درش استعمال تحقق پیدا میکنه همون قصد قرآنیه است، در قسمت دیگر استعمال در کار نیست. مرحوم های خویی و همینطور مرحوم های تبریزی در همین بحث اصولشون، مرحوم های خویی در بحث فقهشون زیل همون مسئله، این مشکله مرحوم شیخ طوسی را حل کردن به اینکه اینجا از باب استعمال فلمعنیه نیست، در یکی از اینا استعماله، در دیگری استعمال نیست، ولی اونی که درش استعمال هست قصد القرآنیه نیست. اونی که درش استعماله همون دعا، همون مد، اینها هست، ولی این قسمت قرائت، این از قصد قرآنیت و قصد قرائت از باب استعمال نیست. از چه باب؟ از باب القاء اللفظ خارجان هست، از باب القاء اللفظ و ایجاد لفظ در خارج هست، بر اساس اون چرا که در بحث در امر رابع از امور مقدماتی گفته شده که آیا لفظ در لفظ استعمال میشه یا نه. فرمودن ما در اونجا گفتیم که اصلا لفظ در لفظ استعمال نمیشه. اونچه که در اقسام اربعش قابل التزام هست اینه که لفظ را متکلم الغا میکنه و به وجود خود این لفظ الغا میشود به نفسهی برای مخاطب، نه اینکه لفظ را در یک معنای استعمال بکنه. خب اینجا اون چرا که نازل شده است بر رسول الله صلی الله علیه و سلم این آیات خاص بوده، اون چه که نازل شده است طبیعی هست، شخص اون لفظ موضوعیت نداره، همونطور که در مورد اشعار و بقیه تعبیراتی که در مقام اعجاز از افراد یا در مقام اظهار فضل از افراد صادر می شود، اون چه که موضوعیت دارد طبیعی اون چینش خاص بین این الفاظ هست که قائم به طبیعی هست. شعر متنبی، قصیده امرؤالغیث و امثال اینها اونی را که از اونها صادر شده اینه که یک رابطه خاصی بین این الفاظ ایجاد کردن و اونی که امتیاز حساب می شود همین ترکیب خاصی که بین این الفاظ هست و مسبب این ترکیب هم طبیعی الفاظ هست. در مقام قرائت اگه کسی قصیده مثلا امرؤالغیث را بخواند، شعر متنبی را بخواند، در حقیقت ایجاد میکنه اون الفاظ، اون طبیعی اون الفاظ مرکبه به ترکیب خاص را الان داره ایجاد میکنه. این ایجاد میکنه به این عنوان که این امرؤالغیث اینجور گفته بود. چطور در موارد دیگر در قرائت شعر و غیر این یا کلمات غیر شعری که مشتمل بر یک بله فصاحت و بلاغت خاصی هست کسی اونها را قرائت میکنه، در اونجا لفظ در لفظ استعمال نمیشه بلکه ایجاد فرد من طبیعی هست، ایجاد فرد من طبیعی است که اون شخص گفته است. یا در مورد قرائت قرآن مجید هم مسئله به همین نحوه، با توجه به این که این آیه خاص با ترکیب خاص مبتداش چه باشد، خبرش چه باشد، اون ظرف و جار و مجرور در اون چه باشد، این چینش خاص، اونی که نازل شده، اونی که حقیقتا موضوعیت دارد و اعجاز قرآن هست، همون ترکیب خاصی است که قائم به طبیعی هست. قرائت به اینه که بله شخص اون را فردی از اون طبیعی را ایجاد بکنه، الغا بکند او را به نفسی. در قسمت قصد، در قسمت قصد قرآنیت و قصد قرائت استعمال در کار نیست، ولی اون جایی را که شخص داره دعا میکنه و لفظ را استعمال میکنه برای طلب هدایت، خب در اونجا لفظ را استعمال میکنه در اون معنایی که دارد. با توجه به این مطلب فرمودن که خب در جایی را که در کنار طلب هدایت قصد قرآنیت هم وجود داشته باشه، این موجب استعمال لفظ مشترک فی معنیه نیست، بلکه استعمال واحد و لفظ واحد استعمال واحد فی المعنا هست. یک استعمال بیشتر تحقق پیدا نمی کنه، منتها این استعمال که در انشاء معنای انشائی شده، برای انشاء طلب استعمال شده، مخترن هست به حکایت از طبیعی، ولی حکایت از طبیعی لا بالاستعمال، بلکه به ایجاد فرد مماثل با اونی که نزل علی النبی، نسبت به اون لفظ خاصی که نزل علی نبی صلی الله علیه و آله و سلم نسبت به او مماثله، ولی اونی که مصب به اعجازه خود اون شخص اون لفظ که نبود، که اون لحظه خاص در اون مکان خاص حضرت مثلا شنیده باشه، مثلا از قول جبرئیل شنیده باشه، او اونی که اعجاز متقومه هست، شخص او که نیست، اعجاز متقوم به طبیعی هست و شخص در مقام قرائت داره فرج از طبیعی رو ایجاد میکنه. پس جواب دوم از اشکال مرحوم بله جواب دوم از اشکال مرحوم شیخ در تبیان این شد که جمع بین این دو از باب استعمال فی المعنیه نیست که ما دو تا استعمال داشته باشیم، بلکه از باب استعمال لفظ واحد فی معنی الواحد مخترنن به قصد آخره، به اینم که مشکلی نداره. منتها فرق بین اونچه که در کلام مرحومای حکیم اومده با اونچه که در کلام مرحومای خویی و مرحومای تبریزی اومده اینه که اون ماهو المحقق من الاستعمال در نظر این دو بزرگوار با هم دیگه مختلفن. این که بله ولو اصل این مطالب بله در محل خودش اگر صحیح باشد، یعنی مختار هم باشه که استعمال لفظ ما به لفظ نداریم، استعمال لفظ به لفظ نداریم، بلکه همه موارد از قبیل الغاء اللفظ به نفسهی هست که ما این که مرحوم های خوبی فرموده، یا اون چرا که مرحوم آقای حکیم فرموده که اراده دعا، اراده مد، اراده خطاب از باب استعمال نیست، از باب همون نحوه اراده او مثل نحوه اراده در کناییاته. ولو این مطلب را ما قبول هم بکنیم، یکی از این دو مطلب را هم قبول بکنیم، ولی این مضر به این نمیشه که ما این بحث امکان انشاء طلب در کنار قصد قرآنیت را از ثمرات این بحث بدونیم. به هر حال به خاطر اینکه ممکنه در همین که به لحاظ بعضی المبانی این که مرحوم آقای حکیم انشاء و طلب را از باب استعمال نمیگیره، این که مبنای همه نیست، این مورد در نظر دیگران این مورد قبول نیست، یا همینطور این قسمتی که مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی فرمودن که اصلا ما استعمال لفظ در لفظ نداریم، اونچه که محقق هست الغاء و لفظ به نفی هست، اینا که همه قبول ندارن. همین مقدار که بر اساس بعضی از مبانی اراده کل من الدعا و قرآنیت قرائت تحقق قرائت متوقف بر استعمال باشه، ولو به لحاظ بعضی از مبانی، همین کافی هست برای اینکه این بحث به عنوان ثمره برای مسئله استعمال لفظ در اثر از معنا قرار بگیره. دیگه همین که به لحاظ بعضی از مبانی این اثر مترتب بشه کافیه برای ترتب ثمره بر تک تک مسائل اصولی، لازم نیست که ما روی جمیع مبانی در کبریات در اون جمیع مبانی در تطبیقات این را ثمره برای مسئله حساب بکنیم. برای ثمره شدن یک فرق، یک تطبیق نسبت به یک مسئله، همین که به لحاظ بعض المبانی این ثمره اثر ظاهر بشه کافیه. این روی حساب در خود این بحث ولو این مبانی، یعنی مبنای کسی مبنای مرحوم حکیم را قبول بکنه و همینطور در این یا در مقابل مبنای مرحوم خویی را قبول بکنه، این معنای این نیست که همه اتفاق بر این دارن دیگه. علایاله از این ضرر به ثمره بودن این بحث نمیزنه. اما اینکه فی حد نفسیهی اون چرا که مرحوم حکیم فرموده در جواب که در قسمت استعمال انشائی معنای انشاء و طلب از باب استعمال نیست، بلکه از باب اراده معنا غیر از غیر طریق استعمال هست. این جای تأمل داره، اینکه بحث به این که بله در مواردی که دعا استعمال الفاظ دعا استعمال می شود، بله همونطور که در غیر قرآن، در غیر آیات قرآنی اگر کسی این لفظ مشتمل بر دعا را بگوید، لفظ صيغه امر را به کار ببره و در مقام دعا استعمال بکنه، به همون نحوی که قصد و دعای در اونجا بل استعمال هست، قصد دعای در آیه شریفه هم بل استعماله. این دو نیست که اراده از باب اراده معنای کنایی باشد. روی حساب این فرمایش مرحومای حکیم در جواب قابل التزام نیست که کسی بگه اینجا اراده دعا شده ولی در این حال به غیر استعمال، چون اراده دعا در جایی که لفظ به کار برده شده مناسب با طلب باشد اون نمیشه مگه از باب استعمال. بله اگه شما اون لفظ به کار برده شده را اصلا مناسب با این دعا نباشه، مثلا جمله خبریه باشه که مستعملون فی او شی آخری هست، در کنار او میخواهید دعا را اراده بکنید، اون یه حرف دیگه یه. ولی در جایی که الفاظ طلب به کار برده میشه، لفظ مناسب با طلبه، بگیم در این حال این لفظ دال بر طلب به کار برده شده و از او دعا اراده نشده، بلکه داد مورد استعمال نیست، طلب مورد استعمال نیست، این قابل التزام نیست. جواب مرحومای حکیم مبتلا به این اشکاله. از اون طرف هم این بحث این که آیا از باب بله اراده تو لفظ فی موارد اطلاق اللفظ، اراده نفس اللفظ، آیا از باب اطلاق ایجادی هست یا از باب اطلاق استعمالی، این بحثش هم قبلا مطرح شده. در بعضی از اون اقسام ممکن هست که این را از باب اطلاق ایجادی بدونی، ولی در مورد ارادت المثل، در مورد ارادت المثل این از باب اطلاق ایجادی نمیتونه باشه. بله از باب ارادت طبیعی، اطلاق لفظ و اراده طبیعی، اون را گفتیم از باب اطلاق میشه، این را از باب اطلاق ایجادی بدونیم، از باب استعمال نمیدونیم. روی این حساب اگر در اینجا مراد در قسمت قرائت آیات، اگر مراد ایجاد فرد مماثل باشه برای مراد، اگه مماثل باشه یعنی نفس لفظ جزئی، به تعبیر مرحوم حکیم نفس اون لفظ جزئی نازل بر نبی صلی الله علیه و سلم باشه، که این میشه ارادت المثل، اطلاق لفظ و ارادت المثل را قبلا گفتیم اطلاق ایجادی نمیتونه باشه. ولی اگر اونی را که مراد هست تحقق اون طبیعی باشه، که به تعبیر مرحومای خوبی اعجاز متقوم به همون طبیعی لفظ هست، اطلاق لفظ و اراده طبیعی میشه، یعنی امری است که ممکن هست از باب ایجاد حساب بشه، میشه اون را اطلاق ایجادی قرار بدیم. علایاله این بحثای موردی در قصد قرآنیت و قصد دعا، کیفیت این قصدها چگونه هست، این بحثای موردی در این دوتا مورد ضرری به اصل ثمره بودن این مسئله نسبت به بحث استعمال لفظ در اکثر از معنا ندارند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد.